جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد می‌دید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، رمانی به نام دشتبان اثر احمد دهقان. مطالعه تاریخ پیوسته برای عموم مخاطبان در قالب داستان و خاطره گواراتر بوده، به ویژه برای مخاطب کم سن و سالتر که در اثر شیوه تدریس تاریخ در نظام آموزشی، خوندن تاریخ رو در مقایسه با داستان خشک و حوصله سربر میدونه. آشنایی با وقایع و شخصیت‌های تاریخی از رهگذر بیان دراماتیک، خصوصاً برای مخاطبان نوجوان که در مرحله درک و داوری و تصمیمند، در کنار سرگرم کنندگی میتونه راهی برای کشف هویت و تشخص فردی و اجتماعی اونها هم باشه. شوربختانه در عرصه های همچون ساخت فیلم سینمایی، تولید مجموعه های تلویزیونی و حتی تئاتر و موسیقی، در مواجهه با نیاز این گروه سنی، سالها جز در موارد کم شمار با سکوت و انفعال همراه بودیم، حالان که در ادبیات داستانی گامهای بلندتر و شمردنیتر برداشته شده. رمان دشتبان که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده، روایتی باورنشین و تکرار پذیر از سرنوشت یک نوجوان در پی آوارگی باز آمده از جنگ. او داستان رو از زمان گذشته روایت میکنه و پیوسته به توصیف طبیعت و عناصر روستایی همچون درختان و کوه و رودخانه و احشام میپردازه و روستا و روستایی زیستن و ملزومات اون رو برای خواننده نوجوان تشریح میکنه. در بخشی از کتاب میخوانیم: آمد کنارمان و از خستگی همانجا روی زمین نشست. گلنار از خدا خواسته تندی پا شد و چسبید به بابا. بابا یک دستی گلنار را بغل زد و مدتی طولانی زل زد به گوشی که با بالهای باز در دل آسمان پرواز می کرد. بعد با صدای گرفته و خشدار گفت: بی پیر، گرازها دوباره سر و کلشان پیدا شده. از سر شب تا صبح پیشان بودم. از طرف سیاه بیشه آمدند. صد راه این ور و آن ور شدم، ولی پایبندی به لحن و ادبیات حسی مناسب برای گروه سنی نوجوانان همراه با جسارت به کارگیری گزاره‌ها و توصیفاتی که طبیعت روستایی رو در قامت کلمات رایج در زیستبومی که با اون روبرویم به تصویر می‌کشن از ویژگی‌های زبانی داستانه. به گزاره دیگر، یکی از مهمترین امتیازها برای کتاب بهره‌گیری و کاربرد زبانزدها و اصطلاحات اصیل و محلی در یک بستر سالم و جذاب زبانیه. نویسنده جاذبه‌های زبان مادری رو به درستی میشناسه و تلاش میکنه فارسی رو درست و راحت خوان و پویا بنویسه. به کار بردن گزاره‌هایی مثل رنبیدن دیوار، خنده زیرجلکی و اصطلاحات دیگر مخاطب نوجوان رو درگیر کشف معنی این توصیفات با در نظر داشتن فضای ترسیم شده در داستان میکنه و به نوعی مشارکت جویی مخاطب نوجوان رو در کشف لایه‌های متن تحریک و تشویق میکنه. دشتبان ماجرای روبرویی ناگهانی یک خانواده روستایی با جنگ تحمیلیه. جنگی که علارغم پیشبینی و تصور اونها سالها به درازا میکشه و خانواده‌ای که پدر و پدر بزرگ در اون دشتبان بودن و در کنار رود الوند نزدیک قصر شیرین زندگی میکردن، اما ماشین قولاسای جنگ به اونها هجوم میاره و مجبور به فرار میشن. در طول این فرار و ترک دیار حوادثی پیش میاد که سبب میشه تا اونها به یک دره و غار پناه ببرن. مدتی اونجا میمونن و پس از پشت سر گذاشتن حوادثی، داستان در اواسط فصل زمستان پایان میپذیره. راوی و شخصیت اصلی این رمان همچون داستانهای قبلی دهقان ناصر نام داره که اتفاقات رو در 16 فصل روایت میکنه. بعد از هجوم بیرحمانه بعثی‌ها با شدت گرفتن حملات هواپیماهای عراقی و قتل عام مردم و فرار خانواده‌های جنگ زده به سمت دشت زهاب، پدر ناصر خانواده را در غار سرخ پناه میده و خودش برای کمک به مردم به صحنه‌های خونین رویارویی با دشمن متجاوز برمیگرده. اما بعد از مدتی فرمانده پدر رو که زخمی و تیر خورده است به غار میاره. مادر با محلول برگ بلوط به شستشوی زخمها و مداوای گیاهی جراحت پدر میپردازه. پدر بزرگ و ناصر برای آوردن وسایل مورد نیازشون با به جون خریدن همه خطرات به خونه برمیگردن و با دشواری‌های فراوون وسایل مورد نیاز رو با چهارپایی حمل میکنن و به سختی در میان آتش دشمن به غار سرخ میارن. پدر که حالش خوب میشه، فرمانده دوباره به سراغش میاد و او رو برای کمک به مردم با خودش همراه میکنه. فرمانده به او میگه: تو همه جا رو میشناسی، کسی رو نداریم که کور راه ها رو بلد باشه. باید بیای کمک مردم. و به این ترتیب فصلی تازه از رخدادها رقم می‌خوره. دشتبان خواننده کتابخان رو به یاد سرنامه یکی از آثار سلینجر هم میاندازه، ناتور دشت، که اون هم دقیقاً به معنای نگهبان دشت یا همون دشتبانه. اونجا هم یک نوجوونه که داستان رو پیش میبره و دغدغه‌ای برای مراقبت از کودکان هنگامی که بیم فرو افتادنشون از پرتگاه میره. از نگاه نویسنده دشتبان روایت تلاش آدم‌ها برای زنده موندنه. در داستان آدم هایی هستند که از یک طرف با طبیعت مبارزه می کنند تا زنده بمونن و از یک سو با دشمن پیش رو، و این نکته تا پایان کتاب مورد توجه نویسنده بوده و چنان که خودش میگه شاخصه اصلی کتاب محسوب میشه. او ادامه میده در این کار میخواستم جنگ رو از منظری که تا به حال دیده نشده ببینم. دشتبان روایتی است که در عین دارا بودن ویژگی‌های بومی در بستر یک این همانی جمعی شکل گرفته. به گزاره دیگر از یک سو هر نقطه جنگ زده از جهان میتونه جغرافیای وقوع ماجرای داستان کتاب باشه، و از دیگر سو واژه‌ها و تصاویر مقاومتی جانانه رو گواهی میدن که پیداست از باوری ژرف و ریشه گرفته در خاکی سرخ جان گرفتن. از این رو ترجمه یک کتاب میتونه برای خواننده غیر ایرانی هم گوارا باشه، یعنی که نوجوانانی از سراسر جهان میتونن مخاطب این اثر باشن. نویسنده از دردی مشترک حکایت میکنه که خاکریزهای دفاع مقدس رو تا کرانه های دورتر گسترده میکنه. دست بر قضا میتونه در برابر نوجوان عراقی یا سوری، فلسطینی و یمنی هم آیینگی کنه. با این حال در مقایسه با برخی آثار غربی که به موضوع مشابه پرداختن، میشه به سادگی دریافت که اینجا روشنایی قلب و نوری در ژرفای جان مانع از دست رفتن امید و سقوط به سرخوردگی و درماندگی محض میشه. یعنی امید ایرانی به جای سیاه نمایی و بلا تکلیفی غربی، نوری تازه به سیمای خشن زندگی و مرگ از جنس دیگر میاندازه. شاید خواننده گمان ببره که نویسنده با او از در فلسفه وارد شده و ابتدا با نشانه‌هایی به خلقت آدمی و رشد و تعالی او در زیر متن داستان اشاره داره. مثلا به نظر میرسه نویسنده تلمیحی به روز نخست خلقت آدمی در عریانی و در دل طبیعت نابیوسان داره و قهرمانش رو گمگشته و عریان به صحنه دنیا میفرسته تا اینکه در امن خانه و در بطن خانواده آرام میگیره. شروع جنگ و آوارگی خانواده‌ای که سر به کوه میگذره و به غارنشینی در گرسنگی و سرمای استخوانسوز پناه بردن، مادر باردار و پدری که برای کمک رسانی و راهنمایی همراه رزمندگان میشه و عذابی که بر کودکان میره، در کنار هم تکه هایی سبز و روشن از تابلوی زیبای مقاومت باورمند یک خانواده در برابر تجاوز و تحمیل دشمن رو به گونه‌ای در ساموز و دلپذیر ترسیم کرده. کتاب در دل توحش ناگوار جنگ به یک مکاشفه مهم و کلیدی در برابر بحران اشاره داره و اون حفظ روحی است. نویسنده به کشف حقیقت در زیر آتشفشانی از دلهره پرداخته است. در داستان می‌خوانیم و می‌بینیم که بر سر این خانواده درد می‌خروشد و در دل یکایک اونها روحیه می‌جوشد، چنان که بر دل مخاطب هم از میان تنگی و تیرگی سطرها نور می‌تاباند. دوستان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه تا پایان این برنامه همراه من بودید. با شما درباره کتاب دشتبان اثری از احمد دهقان صحبت کردم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
تا پای جان برای ایران.
برخی آدم ها هستند که صدایشان کمتر شنیده می شود، اما اثرشان در جای جای امنیت این سرزمین تنین دارد. نه نامشان بر پلاکارد هاست، نه تصویرشان روی دیوارها، اما پشت آرامش ما ایستادند. در دل اتاقهای فرماندهی کنار نقشه ها و سامانه ها مردی بود با دقتی مثال زدنی، ایمانی استوار و سکوتی که از عمق فهم و تعهد می آید. سردار محمود باقری، یکی از همان مردان خاموش اما مؤثر که تمام عمرش را گذاشت برای ایران. محمود باقری در خانواده ای مذهبی در تهران به دنیا آمد. کودکیش سرشار از ایمان و تلاش بود. با ورود به سپاه پاسداران در شرایط سخت جنگ تحمیلی، گام به گام به سمت مسئولیت‌های حساس پیش رفت. او که عاشق خدمت بود، با تمام توان در جبهه‌ها حاضر شد و تجربه میدانی کسب کرد. پس از جنگ با مهارت‌های علمی و مدیریتی به نیروی هوافضا و ساختار دفاعی موشکی پیوست. باقری مردی کم حرف اما دقیق بود. سکوتی پشت سرش بود که از تفکر عمیق می آمد. او نخستین فرماندهی بود که دفاع موشکی سپاه را سامان داد. سامانه هایی طراحی کرد که امروز دشمن حتی از تصورشان هم هراس دارد. علیرضا پورجمشیدیان معاون امنیتی وزیر کشور از نزدیک با شخصیت حرفه‌ای و نظامی شهید محمود باقری آشنا شده بود. او از نبوغ فنی و جایگاه ناشناخته این فرمانده موشکی چنین یاد می‌کند.
برادر عزیز ما سردار سرلشکر شهید با محمود باقری، یکی از نوابغ نظامیگری دنیاست به نظرم. منتها اینها به لحاظ مسئولیتی که داشتن شناخته شده نبودن و به هر حال به لحاظ محدودیت هایی که در زندگی نظامی و مسئولیتی خودشون داشتن، افکار عمومی و مردم اینا رو نمی‌شناختن. یکی از چهره‌های کم نظیری هستن که هم در کنار شهید تهرانی مقدم، هم در کنار شهید حاجی زاده، این اتفاق بزرگی که امروز در عالم اسلام افتاد، این ضربه شدیدی که صهیونیستا امروز خوردن و ویرانه شد اونجا و بیچاره شدن اونجا، حاصل تلاش‌های در واقع بزرگی هستش که مردان بزرگی مثل شهید محمود باقری انجام دادن و امروز ما مدیونیم به اینها. امروز جبهه اسلام، جبهه ایران بزرگ اسلامی مدیونن به ساحت مقدس شهدای بزرگی مثل شهید آقا محمود باقری.
اما آن سوی چهره نظامی سردار باقری مردی بود فروتن، مؤمن و اهل دل، کسی که در میدان مقتدر بود و در خلوت اهل دعا و معرفت. پور جمشیدیان در ادامه از منش اخلاقی و شخصیت درونی سردار چنین می‌گوید:
در کنار این شخصیت بزرگ نظامی، علمی و فنی که شهید محمود باقری داشتن، یک چهره بسیار معنوی از نظر اخلاق، رفتار، منش، علاقه به دوستان، علاقه به خانواده، علاقه به مردم، جز به شخصیت‌های کم نظیر در واقع نظامی ما هستند و مجموعه ای از ابعاد مختلف شخصیتی رو شهید باقری عزیز داشتن و من یقین دارم ایشون اون مزدی که به دنبالش بود گرفت و قطعا انشاءالله مأجور هست پیشگاه خداوند متعال و حتما محضر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست، چون در راه امام حسین قدم برداشت. انشاءالله که خدا روحش رو شاد بکنه و من از این فرصت استفاده میکنم به بچه محلاش توی این محله به هر حال نسبتاً محروم تهران، به خانوادهش، آقازادهشون، به همه دوستانشون تبریک و تسلیم.
فرماندهی که در میدان با صلابت تصمیم میگرفت و در خانه با متانت و درایت حامی خانواده بود، سکوتش از جنس ژرفندیشی بود و رفتارش نشان از انسانی داشت که هیچگاه در پی دیده شدن نبود. نه اهل خودنمایی، نه وابسته به عناوین، کسی که با آرامش و فهم عمیقش اعتماد و احترام دیگران را جلب می‌کرد. سردار شهید محمود باقری نه تنها در خط مقدم نبرد که در خط مقدم زندگی هم فرمانده بود و حالا یکی از نزدیکترین همراهان او در زندگی، داماد خانواده، از تجربه سالها آشنایی با مردی میگوید که هر لحظه اش در سکوت یا تصمیم به یاد مانده است.
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود: وین شاهد بازاری، وان پرده نشین باشد. برادر عزیزمون جناب سرلشکر حاج محمود باقری قطعا یکی از پرده نشینان دفاع از حرم جمهوری اسلامی و حرم ولایت در طی 41 سال مبارزه مستمر با استکبار جهانی بودند. حدود 40 سال آشنایی بنده با ایشون، بنده برای یک مرتبه حتی شائبه شهرت‌جویی و شهوت نام و مقام در ایشون ندیدم. علاوه بر این که ایشون دارای شخصیت زوجوانب بودن، در خانه پدر محترم و عزیز و دلسوز، در فامیل مشاور، برادر و معتمدی دلسوز بودن و در مقام فرماندهی دلیر و قاطع و مصداق بارز اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بودند. و اون چیزی که واقعا زیبنده مقام ایشون بود جز شهادت نبود و مرگ برای ایشون در بستر قطعا زیبنده شخصیتی مثل برادر عزیزمون محمود باقری نبود. انشاءالله خداوند ما رو هم در راه ایشون و در پیمودن طریق ایشون موفق بود.
سردار شهید محمود باقری فرماندهی که نگاهش بیشتر از هر سلاحی دشمن را به لرزه در می آورد، نگاهی دقیق، باهوش و خستگی ناپذیر، کسی که در میدان عمل بی وقفه در پی تقویت قدرت دفاعی ایران بود. عزت الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و چهره آشنا با جایگاه علمی و نظامی سردار باقری درباره او چنین گفته:
کمتر کسی با چهره حاج محمود آشنا بود. اینها معروفون فی السماء اند، مجهولون فی الارض هستند، کسی اینا رو خیلی نمیشناسه، اما در آسمان ها شناخته شدن. آدم بزرگی بود، مرد بزرگی بود شهید سرلشکر باقری. فرمانده مشکین سپاه، یعنی اون کسی که جواب همه این تجاوزات رو میداد و مردم وقتی نتیجه رو میدیدن، عملیات وعده صادقه 1-2، همه اینها و کارهای دیگری که انجام میشد با بزرگی و شایستگی بود که امثال حاج محمود داشتن. وقتی هم به شهادت رسید جوری مجموعش رو تربیت کرده بود که ادامه دادن راهشو. عملیات بزرگی که بعدا صورت گرفت، مخاطبین شما بدونن، بزرگترین عملیات موشکی در تاریخ بشر عملیات موشکی وعده صادقه 3، یعنی برای بچه ها و تیم حاج محمود کاری کردن که دنیا انگوش به دهن مونده و دنیا لذت داره میبره. امروز شما صفحات مجازی رو که نگاه میکنید همه جای دنیا لذت میبرن از ایستادگی ملت ایران، از مقابله موشکی مؤثری که جمهوری اسلامی انجام داده. همه اینا به برکت امثال حاج محموده.
سردار شهید محمود باقری فرمانده ای بود با قلبی بزرگ و روحی فروتن، کسی که پشت چهره مصمم و نظامیش مهربانی بی ادعا موج می زد. نه تنها در جبهه که در خانه، در میان دوستان، در جمع فامیل همیشه دستی برای کمک بود و دلی برای شنیدن. سربازی وفادار که میان مردم زندگی می کرد و شاید هیچ کس بهتر از برادرش قاسم باقری نتواند این ترکیب نادر از اقتدار و انسانیت را توصیف کند.
حاج محمود دارای دو تا شخصیت جداگانه بود. یه دونه محل کار که شخصیت نظامی خیلی محکم و مقتدر بود، در مقابلش تو محیط خانواده شخصیت کاملا مهربان، عاطفی و حلال مشکل خانواده، یعنی بزرگی میکرد. یعنی برای من هم برادر بوده، هم رفیق بوده، هم مربی بوده. یعنی ما از کوچیکمون با حاج محمود رشد کردیم، با حاج محمود مسجد اومدیم، با حاج محمود بسیج اومدیم، با حاج محمود هیئت رفتیم با هم دیگه. همه اینا رو، یعنی جدای این ویژگی که تو سر کار یه شخصیت خیلی محکم و نظامی داشت، تو محیط خانواده و رفقا، تو محل خیلی مردمی، من تو مردم محل میومد، هیئت میومد، هیچکی احساس نمیکرد داره یه شخصیت نظامی ویژه هست. همه خودمونی باش برخورد میکردن، مردم راحت بودن باهاش، بچه ها با تو راحت بودن. از کوچکترین عضو خانواده ما مثلا با این پسر من همیشه شوخی میکرد، با همه بچه ها چه کوچک چه بزرگ رفیق بود. یه ویژگی خاصی که داشت، حالا اینو من تو خیلی از رفقای قدیمم که شهید شدن سراغ دارم، اینکه هر کی باش ارتباط داشت فکر میکرد نزدیکترین رفیق بهش، یعنی فکر میکرد خودش خیلی بهش نزدیکه. یعنی همه با این جمع کثیری که با قنمر ارتباط داشت خیلی باش رفاقت میکرد، فرصت پیدا میکرد از این جلسه میخواست بره جای دیگه، زنگ میزد به همه اعضای خانواده، به فامیل، به دوستا، حالا همه رو میپرسید، مشکلات خانواده رو برطرف میکرد، گرفتاری های همه رو تا اونجا که میتونست مرتفع میکرد، بزرگی میکرد، مهربونی میکرد، رفع مشکل میکرد. این شخصیتش واقعا، یعنی من تو خانواده ما میگیم ما همه اعضای خانواده مون هم جمع بشیم، با تمام مشغله که حاج محمود داشت به اندازه حاج محمود به خانواده نمیرسیدیم، به مادرمون نمیرسیدیم. یعنی من هنوز پیامکاشو، آخرین پیامکاشو دارم. قاسم حواست باشه مادر اونجا وقت دکتر داره، اونجا باید ببرشا، اینجا رو من کردم ببرشا، اینجا رو من کردم ببرشا. خیلی دقت داشت. یا مثلا اینی که میگم واقعا شاید خیلی الان نادر باشه و قدیم داشتن، شهدا داشتن و بزرگان داشتن، هر موقع میومد دیدار مادر من معمولا هر روز بهش زنگ میزد حالش میپرسید، و هر موقع میومد به دیدار مادر من امکان نداشت که دست پاشو نبوسه. یعنی آخرین شبی هم که رفتن شهید شدن، 3 ساعت قبل از این که برن محل کار، پیش مادر من بود. یعنی آخر بدارش اومد پیش مادر من، دست پای مادر منو بوسیده بود. تا 3-4 ماه داروهاشو تهیه کرده بود، تازه ویلچر نو واسش خریده بود، همه این کارا رو واسش انجام داد. یعنی احساس کرد برای چند ماه بعدش هم کاراشو آماده کرد و جور کرد و